فکر میکنید این متن از کیه؟ برای این اثر گرچه ممکن است به چندین پیش گفتار نیاز باشد، اما تمام آنها باز هم این پرسش را باقی می‌گذارند که آیا این پیش گفتارها می‌توانند زیسته این کتاب را به کسی که تجربیاتی مشابه را طی نکرده منتقل کنند؟ به نظر می‌رسد این کتاب به زبان نسیمی که هنگام غروب، هنگام ذوب شدن یخ‌ها وزیده است، به نظر می‌رسد این کتاب به زبان نسیمی که هنگام ذوب شدن یخ‌ها وزیده است، نسیمی که در حال و هوای ماه آوریل آکنده از تندخویی، نگرانی و تناقض است، نگارش یافته است. این زبان پیوسته یادآور واپسین بازمانده های زمستان و در این حال پیروزی بران است. پیروزی قریب الوقوع آینده‌ای که از آن گریزی نیست و شاید همینک نیز از راه رسیده است. این کتاب به مثابه تحقق امری بس غیر منتظره سرشار از سپاس و قدردانی مردی است که بهبود یافته است، زیرا همین بهبودی آن امر بسیار غیر منتظره‌ای بود. این کتاب بیانگر شادباش های اندیشه است که اسرتی هولناک و طولانی را با شکیبایی، جدیت، خونسردی، ناامیدی و در این حال با مقاومت تاب آورده و ناگهان خود را در برابر امید، امید به شفا و سرمست از این شفا غافلگیر می‌بیند.
اگه بخوام راهنمایی کنم میگم نویسندهشو میشناسین، مخاطبای رواق دوستش دارن و شاید خیلی وقت تای دلشون حس دلسوزی بهش داشتن، نگرانش بودن، نگران بودن که وقتی اون روز سوار قطار شد و وین رو ترک کرد به کجا رفت، سرنوشتش چی شد، دنبال خورشید میرفت، یادتونه جایی که خورشید بیشتر بتابه، آیا به خورشید رسید؟ گرم شد زیر خورشید؟ جوابم رو داده، شنیدین؟ خب
من بگم که یکم طول میکشه سیستم ضبط این اپیزودها اون کیفیت مد نظر منو پیدا بکنه، یکم صبور باشین دیگه. من امشب اسپیکرمو عوض کردم ببینم کیفیت صدا بهتر میشه یا نه، صدای دیشب بم بود. خیلی خب، اون چی که براتون خوندم مقدمه نیچه بود بر کتابش حکمت شادان. فکر میکنم کتابی یکی مونده با آخر نیچه است و بعد از این هم چنین گفت زرتشت رو نوشت. توجه کردین چی میگه؟ یه بار دیگه اینجاشو گوش کنی. این کتاب به مثابه تحقق امری بس غیر منتظره سرشار از سپاس و قدردانی مردی است که بهبود یافته، بیانگر شادباش های اندیشه است که اسرتی هولناک و طولانی را با شکیبایی، جدیت، خونسردی، ناامیدی و در این حال با مقاومت تاب آورده و ناگهان خود را در برابر امید، امید به حالا شفا و سرمست از این شفا غافلگیر میبیند. اونایی که اسپین‌آف اول تا آخر شنیدن اون مقدمه من رو بهتر میفهمن. این جنبه تبلیغی هم پیدا میکنه، ولی اسپین‌آف اول و دوم رو بشنوید، تو اون پروسه خاموش کردن ذهن خیلی کمک میکنه. شناخت نیچه مهمه، این شخصیت رو شناختن مهمه. میدونم خیلیاتون دوست دارین که کتابای نیچه هم به صورت حالا پادکست یا صوتی بشنوین، ولی از من بشنوین این کار خیلی دشواریه و شاید حتی شدنی نباشه اصلا. من راستش تلاش کردم این کار بکنم، ولی خب اگر تجربه سالها کار تو زمینه رسانه یه چیزی یادم داده باشه، یکیش اینه که میتونم درک بکنم که این کار شدنیه یا نشدنیه. از نظر من نشدنی بوده، برای من نشدنی بوده. باری خوش اومدین به صدای سخن عشق، اپیزود 201. قراره با هم غزل اول دیوان حافظ رو بخونیم و یکم با هم راجبش حرف بزنیم. یه ذره موزیک بشنویم تا من غزل رو بیارم و بیت به بیت بریم جلو. من برای خودم گلگاف زبون دم کردم، دلتون نخواد. سه مشت بچه گلگاف زبون، یه نصف لیمو امانی و یه ذره نبات. فکر کنم یه ذره هم زدن میخواد. فکر میکنم همه کسایی که روزی تلاش کردن دیوان حافظ رو بخونن و تفسیر کنن، این غزل رو خوندن و تفسیر کردن و خیلی وسط راه موندن. من امیدوارم اینطور نشه، امیدوارم بتونم تا انتها برم و دل خودم روشنه. بعضی میگن که مثل رواح ما رو نصف کار رها نکن. رواح نصف نموند، رواح تموم شد. من یه کاری میخواستم بکنم، تو رواح کردم، تموم شد، نصف نموند اصلا. به هیچ عنوان من کار نصفه فکر نمیکنم داشته باشم تو این زمین. حالا اما شعر، میدونین که غزل شماره 1 الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها در واقع باید غزل 12 دیوان حافظ می بود، منتها اون کسی که بعد از حافظ به فاصله کمی، ظرف 10-15 سال بعد از وفات حافظ دیوانش رو جمع میکنه، آقای به نام محمد گلندام، چون این غزل رو خیلی دوست داشته و فکر میکنم شاید روزمن علاقه شخصی نبوده، یعنی چون خودش هم شعر میگفته، قصیده سرا بوده آقای گلندام، به این نتیجه رسیده که این غزل مناسبیه برای فاتحه کتاب، برای آغاز کتاب، و واقعا منم اینطور فکر میکنم. آره، این باید غزل 12 میبود، اینو گفتم بدونید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من یادم اون موقع که تازه گویندگی قبول شده بودم تو رادیو سالها پیش و داشتم دوره می دیدم که وارد رادیو بشم، استادمون آقای محمد حسین سروش می گفتن که این واژه عشق هم واژه عجیب غریبیه، یعنی بعضی وقتا دیگه بد استفاده میشه. میگن شما چیکار میکنی اینقدر گویندگی خوبی هستی؟ طرف جواب میده عشق دیگه. طرف میگه که من معتقدم دوای همه درد عشقه. اون یکی میگه که باید با عشق زندگی بکنی، و هیچ کس نمیاد بگه عشق یعنی چی. آخه یعنی چی؟ خب با عشق باید زندگی بکنی یعنی چی؟ من فکر میکنم اگه یه کار مهم داشته باشیم در طول این مدتی که قرار با هم باشیم، اینه که به یه درک و دریافت مشترکی نسبت به واژه عشق برسیم. هرچند کار دشواریه و هیچ وقت به
کنهش نخواهیم رسید، ولی یک درک مشترک نسبی باید داشته باشیم نسبت به مفهوم عشق. بعضی این بیت حافظ رو مقایسه میکنن با اون بیت مولانا که میگه عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. میگن که حافظ عشق رو درست نفهمیده، میگه عشق آسان نمود اول، ولی مولانا میگه که عشق از اول سرکش و خونی بود. من راستش این قول رو خیلی نمیفهمم، نمیپسندم. حافظ میگه عشق آسان نمود اول، نمیگه عشق آسان بود اول، میگه نمود اول. و این هم میتونه ناشی از فریبندگی و فریبایی عشق باشه. به یکی روی خوش نشون میده، بعد چنگ و دندون نشون میده، به یکی از همون اول چنگ و دندون نشون میده. من اون رو تو در واقع برتری نمیبینم در اون یکی. بیت بگذاریم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، ای ساقی، الا یا ایها الساقی. همه آواهای ندا رو سر میده و ساقی رو صدا میزنه و میگه ادر، به چرخان، از دور میاد. کأسا همون کاسه است، کم کیس انگلیسی هم از همین ریشه است. ادر کأسا و ناولها، ناول ها از تناول میاد، به ما بنوشان. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. قول نسبتا معروفیه که میگن مصرع اول این بیت از یزید بن معاویه است، ولی من این نکته رو بگم که من برای این که از نظر علمی کمی خاطر جمع باشم نسبت به چیزهایی که میگم در این محتوا، به برنامه گلشن راز استاد حسین آهی، زنده یاد حسین آهی، مراجعه میکنم و اونجا اطلاعاتی که چون به شدت به صحت معلومات ایشون به عنوان کسی که افتخار داشته مدت کوتاهی شاگردشون بوده اعتماد دارم. البته هیچ رأیی مطلقا درست نیست، ولی حداقلش برای من این حسنو داره که میتونم بگم من تکیه زدم به اطلاعاتی که از حسین آهی گرفتم. یاد زندیات حسین آهی شد. همون موقع که من دوره گویندگی میدیدم، جالب، من هیچ وقت تو رواق اشاره نکرده بودم من گوینده رادیو بودم، البته خب همه میتونستن، راجبش صحبت نکرده بودم، ولی امشب دومین بار دارم بهش اشاره میکنم. ولی اینو میخواستم بگم که خب تو اون دوره بخش زیادی از تمرینات ما روی دیوان حافظ بود. دیوان حافظ و گلستان سعدی، به تعبیر میگن قرآن گوینده هاست دیوان حافظ. و اون موقع ما هی میپرسیدم از استادمون، خب استاد این رند چیه، این رند کیه، نمونش کیه؟ و یه روز اصلا ایشون گفتش که، استاد ما گفتش که اوکی بیاین بگید، شما پیشنهاد بدین با این توضیحاتی که در مورد رند شنیدین، رند کیه، کیو میتونین مثال بزنین؟ آخرش نهایتا رسیدیم به خود حسین آهی رنده. حالا نمیدونم تو اینترنت چقدر بتونین در موردش اطلاعات کسب بکنین، ولی واقعا رند بود. در آرامش باشن. ایشون میگن که این قول غلطیه. اولین کسی که اشاره کرده به این که این بیت، این مصرع از یزیده، شخصی است به نام آقای بسنوی، مربوط به قرن 16 میلادی که در امپراتوری عثمانی زندگی میکرده. آقای آهی میگن که برای این که، خب اون موقع ایران دیگه شیعی شده بود و با عثمانی اهل سنت هم مشکلاتی داشتن. آقای آهی میگه، آقای بسنوی در واقع قصدش این بوده که این ذخیره معنوی ایرانی رو از چشم ایرانی ها بندازه. و نکته اینه که دیوان اشعار یزید امروزه در دسترس همه است و این بیت درش نیست، حتی بیتی نزدیک به این هم درش نیست. بیتی هست از شاعری لاادری، شاعری ناشناخته، که میگه، حالا اگه یادم بیاد، انا المسموم ما اندی من التریاق و الماقی، آها آره، انا المسموم ما اندی من التریاق و الماقی، ادر کسا و ناولها الا یا ایها الساقی. میگه من مسمومم و تریاق و پادزهر و دوایی ندارم، پس لاجرم ای ساقی، ادر کسان. این به این شکل این شعر در ادبیات عرب هست ولی منسوب به یزید نیست. باری حافظ میگه عشق آسان نمود ولی افتاد مشکلها. یه نکته رو من بگم همین اول، همه ما این وضعیت رو داریم که یه روزایی حالمون خوبه، یه روزایی حالمون خیلی مثلا مساعد نیست. تعبیر عرفانی این حال خوب و حال بد رو در واقع در عرفا بهش میگن قبض و بست. وقتی حالشون خوبه میگن در بستم، گشادم. وقتی حالشون خوب نیست میگن در قبضم، بستم. اشعار حافظم مثل همه شاعرهای دیگه اگه کمی درش دقت کنید متوجه میشین که در بست سروده یا در قبض سروده. این غزل از اون غزلیاتی که به نظر میرسه در حالت قبض سروده، کمی گرفته بوده، ملول بوده و تعدادش هم تو دیوان حافظ خیلی کمه. ملال و قبض این غزل هم واقعا شدید نیست ولی بالاخره به نظر من قبض میاد. عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. حالا مشکلاتش چیه؟ به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. دوباره این توضیح مصرع دوم بیت قبله، میگه که ما امیدوار بودیم که صبا از طره آن یار گرهی باز کنه و بوی خوشی به مشام ما برسونه. چه طمع خامی داشتیم، خون در دل ما افتاد و این اتفاق نیفتاد. حالا سوال پیش میاد که کیو میگه؟ تا به جهد مشکین کی؟ معماها از همینجا شروع میشه، رازها از همینجا شروع میشه. نمیشه پذیرفت مخصوصا در گذشته که روابط زن و مرد این شکلی نبوده، عشقا این شکلی نبوده. میدونیم ما هممون مثلا عشق تو دوران دانشجویی رو تجربه کردیم، چون یه سری آدم کاملا چشم و گوش بسته وارد یه محیطی میشیم برای اولین بار، دختر پسر با هم قاطی، مثلا یکی رو میبینیم اصلا ذهنمون خالیه، هر کی رو میبینیم سریع اون جای خالی ذهنمون رو پر میکنه. میدونی این عشقای اینجوری به این وفور مال فرهنگ اون موقع نیست. اگرم نگاه بکنین عشقای مثل لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین هم اینطوریه که مثلا شاهزاده‌ای داشته از یه جا رد میشده، این سرشو بالا میکنه مثلا میبینه شاهزاده رو و دلباختش میشه. اصولا شرایط برای این نوع عاشقانه ها خیلی فراهم نبوده. حرفم اینه، خیلی باید ساده انگار باشیم که بگیم که داره در مورد یه دختری اینا رو میگه. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان تر بکشاید، زتا به جعد مشکینش. من این پیامک همون چرا خاموش نمی کن. زتا به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. می دونید من اسم کنم این بیت یه جورایی حدیث نفسه. مثلا انگار حافظ داره میگه که میدونی حال من چطوره؟ حال من مثل کسیه که در منزل جانانه، میخواد امن و آسایش بورزه ولی جرس همش طبل میزنن که بارا رو ببندین، داریم راه میفتیم، میخوایم شهر رو ترک کنیم. حال من اینطوریه. ببینید من همیشه میگم که ما مجبوریم برای این که احوالمون رو بیان بکنیم یه سری چیزای عینی رو وسط بکشیم. مثلا میگیم تو دلم رخت میشورن، ته دلم قاشق میکشن. اینا رو تو رواقم گفتم. حالا فرض کن یه نفر میگه که حال من اینطوریه، لزوماً به چیز خاصی اشاره نمیکنه، داره حالش رو توصیف میکنه. حال من مثل کسیه که در منزل جانان نشستم، میخوام امن و آسایش داشته باشم ولی همش بانگ جرس میاد که ما داریم راه میافتیم. راستشو بخواین حالا من بیت بیت به همین ترتیب میخونم شعرو، ولی این حرفی که میخوام بزنم خیلی باید جسور باشم که اینو بگم، ترتیب ابیات این غزل به دل من نمیشینه. من دوتا بیت رو فکر میکنم باید جا به جا بشه. حالا ترتیب خودم رو براتون میگم، حالا ادامه بدیم. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. خب این اولین مواجهه ما با مفهوم، با اصطلاح پیر مغان در دیوان حافظ، همین غزل اول به پیر مغان اشاره میکنه و تا آخر دیوان ما با این پیر مغان کار داریم. بالاترین مقام دیوان حافظه میگه اگر پیر مغان بهت بگه سجادت رو با می آغشته کن، تو اصلا چون و چرا نکن، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. منو یاد اون ماجرای معروف خضر و موسی میندازه. یادتونه داستان چی بود؟ موسی رو میفرستن پیش یک بنده برگزیده که پیش او تلمذ بکنه. این اتفاق زمانی میفته که موسی پیامبر بوده ها، کارهای مهم زندگیش رو هم انجام داده بوده، بنی اسرائیل رو نجات داده بوده و رود نیل رو شکافته بوده و تمام اینها، باز هم بهش میگن که بنده‌ای هست برگزیده که باید بری پیشش تلمذ کنی. میره به خضر میرسه و خضر بهش میگه که ببین تو آدم این راه نیستی، بکش کنار. ولی حافظ میگه که موسی میگه که نه، منو در معیت خودت بپذیر. و اینا میرن و اون فرد که البته در واقع در تفسیرها میگن خضر بوده، اسمی ازش در تاریخ و در قرآن نیست، این یک روایت قرآنی توراتیه. و اون شخص خضر کارهای عجیب غریبی میکنه، مثل کشتن یک بچه، سوراخ کردن یک کشتی، خراب کردن یک خونه. و هر بار موسی بهش میگه که این چه کاری میکنی، و خضر بهش میگه که قرار شد تو فقط تبعیت کنی، قرار شد فقط تبعیت کنی. و نهایتاً موسی در واقع از امتحان، در امتحان شکست میخوره و طرد میشه از سوی خضر. باری حافظ میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این ایماجه، این ایماجه توی راغ، تو راغی که به راغ اخلاق بود فکر میکنم، به مسئله ایماج اشاره کردم، ایماج از زندگی. مثلا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. این یک تصویر، یک ایماج از زندگی. بعضی از عرفا انسان رو اینطور میدیدن یا خودشون رو اینطور میدیدن که یک مرغ ملکوتیان که در قفس تن اسیر شدن. خب این یک تصویره. یا مثلا وقتی که حالا آقای ملکیان معتقد بودن که ایماج دین اسلام از جهان ایماج بازاره که از مردم میخواد با خدا معامله کنن، این ایماج. یا مثلا ایماج دنیا مزرعه آخرت هست، یا ایماج سهراب در شعر مسافر میگه که اصلا عنوان شعر ایماج مسافر، یا یه جاش میگه که و فکر کن چقدر تنهاست. باید بیارم یه لحظه اجازه بدیم. و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. یک ایماجه، ماهی کوچکی که دوچار، پیشتر هم گفته دوچار یعنی عاشق، ماهی کوچکی که دوچار آبی دریای بیکرانه. تصویری که سهراب ارائه، ایماجی که سهراب ارائه میده. حالا حافظ هم یک ایماج از حال خودش و چه بسا حال عمومی خودش، نه لزومن حال اون لحظه خودش، ارائه میده. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، حایل یا حائل با هی دو چشم به معنی هولنگیز، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. میگه من تو این حالم، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، یا اونطوری که در نسخه های بیشتری اومده، 35 نسخه خطی اگر اشتباه نکنم 35 نسخه خطی وجود داره که فاصله خیلی کمی با وفات حافظ داشتن و در واقع مصححان و محققان حافظ شناسان به این 35 نسخه مراجعه میکنن برای اینکه برای کارشون. این نسخه ها به چند دلیل با هم متفاوتن و مهمترین دلیلش این بوده که حافظ وقتی که شعر می سروده عمدتا در محافل شعر می سروده و این اشعار، چون حافظ در زمان حیات خودش محبوب و مشهور بوده، مثل بعضی از شاعران به بعد از مرگش موکول نشده، حافظ، سعدی اینطور بوده، مولانا اینطور نبوده. مولانا درسته که در حلقه مریدانش بسیار معتبر و محترم بوده ولی شناخته شده نبوده، بین علما شناخته شده بوده ولی فکر میکنم 70-80 سال بعد از مرگش ابوالعلا سمنانی اگر اشتباه نکنم اولین کسیه که در کتاب خودش به عارفی اشاره میکنه که در قونیه میزیسته و مرد شریفی بوده و کم کم ایرانی ها با مولانا آشنا میشن، چون در سرزمین ایران زندگی نمی کرده، بیشتر عمرش رو برای ایرانی ها ناشناخته بوده ولی حافظ در زمان حیاتش محبوب و مشهور بوده. این شعراش رو تا می سروده دست به دست می شده و می رفته، ولی حافظ شب می شسته یا در طول مدت، چون شاعر پرکاری هم نبوده، سالهای سال شاعری کرده ولی نهایتاً 495 تا بیشتر شعر ازش باقی نمونده، میشسته تو خلوتش اینا رو به تعبیر میناکاری میکرده دیگه، هی جلا میداده، هی سیغل میداده. بعد اون شعرها ولی دست به دست شده رفته، حافظ حالا اینجا اصلاحشون کرده، بهترشون کرده و اینها رو هم دوباره ارائه میده. بخش زیادی از اختلاف نسخ بابت اینه، بعضی اختلافات هم بابت این بوده که بعضی ها فکر میکردن میتونن شعر حافظ رو اصلاح بکنن، بهترش بکنن. البته نه اینکه شعر حافظ قابل بهتر شدن نباشه، ولی کار هر کسی نیست، کار نوادره. میخوام بگم که حافظ هم بری از نقد نیست، میشه نقدش کرد، کما اینکه در طول همین محتوا هم از قول جناب آهی اشکالاتی رو، ضعف تألیف هایی رو بهش خواهیم پرداخت. البته من قصد ندارم خیلی بهشون بپردازم، مگر مواردی که فکر میکنم بعد به دل من نشسته، وگرنه بنا ندارم به این ضعف تألیف ها زیاد اشاره بکنم. حالا در بیشتر نسخ اومده همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آری، به بدنامی کشید آری، نهان به جای آخر آری اومده، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آری، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. این بیت فهمش کم سخته، به نظر ساده میاد و همه کارم به خاطر خودکامی به بدنامی کشیده، بله رازی که ازش محفل ها بسازن کی پنهان میمونه، ولی یکم نیاز به دقت داره. در واقع اینطوری بخونیم، بله رازی رو که بری تو محافل مختلف بگی باعث میشه بدنام بشی، وقتی رازها رو تو محافل میگی باعث بدنامی میشه، چون مردم نمیفهمن کی راز گفته و بدنام نشده. ببین ما سه تا فیلسوف بزرگ داریم در ایران که دیگه حرفی درش نیست دیگه، ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا، اینا هر کدوم سرسلسله یک نهله فلسفی هستن. ابن سینا فلسفه مشایی، سهروردی فلسفه اشراق و ملا صدرا حکمت متعالیه. ابن سینا رو تکفیرش کردن سهروردی رو شهیدش کردن و ملا صدرا رو تبعیدش کردن. حافظ داره به این اشاره میکنه، اذیتش میکردن. با اینکه محبوب پادشاهان زمان خودش بوده، با اینکه محبوب شاه شجاع بوده، محبوب ابو اسحاق بوده، بازم طائنان و لائمان اذیتش میکردن، حسودا اذیتش میکردن، حرفاشو نمیفهمیدن و کشفهمی خودشون رو میبردن مستمسک میکردن برای اینکه بدگوییشو بکنن، زمینه رو برای ضربه زدن بهش فراهم کنن. همه کارم ز خودکامی. اینجا خودکامی به معنای کام دل گرفتن نیست، به معنای مراعات نکردن و نفهمیدن و سیاست نداشتنه. میدونی وقتی که اسرار بر عرفا هویدا میشده، یک شوقی درشون ایجاد میشده که میخواستن اسرار رو در میون بگذارن. میرسیم اتفاقا فکر کنم غزل زیاد نمونده تا اون: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. میگه من دل میکنم رازمو بگم، راز بگم. این راز که از جنس این نیست که چه میدونم دایی فلانی زن دوم گرفته، اینجوری نیست که. میدونی همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها، حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. متا ما زمانی که تلق ملاقات کردی، من تهوا کسی را که هواخواه او هستی، دع الدنیا با دنیا وداع کن و احملها اهمال کن نسبت به دنیا. باری تموم شد. اگر موافق باشین چند دقیقه شد؟ اوه نیم ساعت. اگر موافق باشین من دیگه غزل رو یه بار بخونم، اونطور به ترتیبی که فکر میکنم قشنگتره. مثلا ببینید، من اون به می سجاده رنگین کن به نظرم باید بیت یکی مونده به آخر باشه، چون دو بیت آخر توصیه میکنه. یا مثلا مرا در منزل جانان چه امن عیش، اون یک نوع ایماژه. شب تاریک و بیم موجم یک نوع ایماژه. من از این دوتا کنار هم باشم قشنگ تره. جسارت دارم میکنم، امیدوارم که درک بشم. همین امروز هم به این نتیجه رسیدم که این کار بکنم. داشتم میخوندم، هی بارها میخونم، خوندمش صدها بار برای اینکه بتونم از عهدهش برمیام. باری بریم غزل رو میخونم و دیگه بعدش هم میخواین با موسیقی، اسم این موسیقی روزی که زن شدمه. و اینکه چرا اسمش روزی که زن شدمه، خودش قصه طولانی داره. اجازه بدیم با این بخونمش. موافقی؟ انگار مثلا شما موافقی. نه قبلی بهتر بود. اینم میذارم، بعدم براتون میذارم اینو. نه فضاش نمیخوره. از اولم داره اینو میشنوید. خیلی خوب. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها. ممنون که با صدای سخن عشق منو همراهی میکنین و پیاماتون خیلی دلگرم کننده بود دیشب برام. بازم میگم نیاز داریم که کمی صبور باشین تا منم اینجا خودمو پیدا کنم و امیدوارم به ادامه راه، امیدوارم. مراقب خودتون باشید.